برداره فیلم مستند پخش کنیم، بله شده به اندازه یک سال، ولی داریم سینما رو به سمت مستند هدایت کنیم. یک کار دیگه که در حال تفاهمتیم و مرحله آخرش اکران سیار هست. خب سامانه اکران سیاری که باز در مؤسسه سوره وجود داره، در مساجد و مدارس هم، مساجد، مدارس، محلات، هر هر سالانی که امکان پخش فیلم داشته باشه اکران سیار میده. خب این تفاهم که داره منعقد میشه، انشالله ما سال آینده برای مخاطب نوجوان برنامه ویژه داریم، یعنی اگر بتونیم که انشالله با آموزش پرورش هم تمام اون رو ارگانیک بکنیم، یعنی از پخش بین 10 تا مدرسه و 20 تا مدرسه عبور بکنیم، باید اسکیل بزرگتر بشیم، ما خودمون امیدوار باشیم که دانش آموز ما با مستند گره بخوره. مثلا میگم مدیوم مستند اگر با دانش آموز گره بخوره، ما در دوران دانش شاید شکوفایی خیلی خوبی بین دانشجویان کشورمون خواهیم بود، ناظر به با مسئله پیشرفت و مسائل کشورمون. این دو تا کار داره انجام میشه. ضمن اینکه خب پخش در ویودی ها اگر باز میگم این سازوکار بروکراتیک به ما اجازه بده که ما سریعتر پروانه نمایش بگیریم، خیلی کمک میکنه به دیده شدن فیلم مستند. ظرفیت دیگه ای هم که مرکز مستند داره، از جمله پلتفرم مثل تلویزیون فعال شده و خب فروش تکیه هم که خب وجود داره و همیشه هست، تلویزیون هم که به عنوان منبع اصلی پخش مستند به عنوان که میگم که موقعش فکر میکنیم حتما ما به فکر توسعه مخاطبیم که فکر میکنیم دوتا اصل اول هم سینما و هم مدرسه، به نظرم اگر این اتفاقات به نتیجه برسه که ما خیلی امیدوار سال آینده انشالله خیلی کمک
کنید. یه نکته مهمی هم که وجود داره، حالا در هر صنعتی چه سینما، تئاتر و مستند، جنبه اقتصادی اون هستش و میخوام بدونم که توی از نظر جنبه اقتصادی هم خیلی کوتاه یه توضیح در این خصوص بدین که از نظر جنبه اقتصادی سینمای مستند الان چطور هست با توجه به اینکه گفتین حالا اکشن‌هایی رو هم دارید.
بسیار کوچیک. سهم سینمای مستند از کل سینمای کشور بسیار پایینه. با بودجه ساخت یک فیلم سینمایی در کشور میشه تحول در سینمای مستند ایجاد کرد. ولی باید این اراده بین مسئولین سینمایی ما وجود داشته باشه، مخصوصا با این فرض که مستند مدیومی هست که میتونه حتی در روستاهای کشور ما تولید بشه. پروداکشنی که فیلم سینمایی دارش ممکنه مستند نداره، بنابراین ما میتونیم کمک بکنیم به تحول در اقتصاد سینمایی مستند. من به شما قول میدم که اگر توجهی بشه به اقتصاد مستند و این فرض که ما بودجه یک فیلم سینمایی رو در سال اختصاص بدیم به تولید مستندهای جریان ساز، حالا مستند هم تو کشورم زیاد تولید میشه، پولم زیاد باش خرج میشه انصافا، ولی به سمت مستندی که بتونه زائقه شکل بده برای مخاطب و مخاطب خاص مستند رو به سمت خودش بکشه، منظورم این جنس مستند خاص کمتر میده. من احساس میکنم اگر اندازه کیک مستند در، یعنی قطعه مستند در کیک بزرگ سینما ایران یک کمی دستکاری باشه، یک کمی بزرگتر باشه، حتما استعدادهای مثل محسن اسلامزاده و امثال محسن اسلامزاده که خودشون هم نیروی زیادی پرورش دادن در کشور،
بله،
خواهد توانست که اون چرخه از منظر اقتصادی هم اون آورده لازم رو برای مستندسازان ما داشته باشه که گرفتار معیشتشون نباشه.
خب آیه اسلامزاده، حالا شما به عنوان شخصی که هم با ارگان‌های دولتی مثل سوره همکاری داشتید برای ساخت مستند، هم به صورت شخصی مستندهای مختلفی رو ساختید، میخوام بدونم به نظر شما این که نهادهای دولتی پا بذارن به عرصه حالا سینما، تئاتر، مستند، حالا ما اینجا داریم ویژه در مورد مستند صحبت میکنیم، این اقدام مثبتی کمک کننده است یا نه این مدلی بهتر هست که مستندساز خود شخصی بخواد یک کاری رو، یک پروژه رو پیش ببره؟
ببینید، خب حالا منظورتون از ارگان‌های دولتی نهادهای تخصصی مستند اگه باشه، خب باید چنین اقدامی انجام بشه. من چون کاری که بخواد حرفه‌ای تولید بشه قطعاً و یقیناً هزینه بسیار بالایی نیاز داره، در گام اول، در گام‌های بعدی نیاز به هماهنگی و کسب مجوز داره. مثلا ما سال 1401 که بالاخره کشورمون وارد یه سری تنش‌ها شده بود، خب با چند جای مذاکره کردیم، بچه‌های مستندساز میگفتن چطوری میتونیم فیلم بسازیم، که نهایتاً حالا اون زمان آقای امام‌قلی تشریف نداشتن، آقای مهری ازدام بودن، ما تقریباً تونستیم تو سوره یه اتاق عملیات تشکیل بدیم، هر کسی یک استان بره کاری بسازه، محصولی تولید بکنه. کلن سینمای مستند رو شما نمیتونی زیاد مثلا سراغ شخصی سازی بری. بعضی هم که میگن کار مستقل یا میبینی از یه سفارتخونه ای، از یه جشنواره بیرونی فاند گرفتن و خیلی کم اتفاق میفته که کار مستقل تولید بشه و به نتیجه برسه. بعضی از بچه ها بودن که مؤسساتی زدن، مستندهای تولید میکردن، یک کم به خط قرمزها نزدیک میشدن تا جذابیتش بالاتر باشه و بتونن گیشه خوبی داشته باشن، حالا چه اینترنتی، چه تو پلتفرم، چه اکرانایی که به صورت عادی انجام میشد و بلیت فروشی میشد. اونها هم نتونستن بعد چند سال طاقت بیارن، چون هم هزینه های جاری بسیار بالاست و هم دستمزدها در مقایسه با سینمای داستانی، حتی مثلا برنامه های تلویزیونی بسیار پایین تر هستش و هزینه های بالایی داره و یک فیلمساز واقعا نمیتونه توی شرایط الان اموراتش رو بگذرونه، حتی یک دفتر کوچیک داشته باشه. به نظر من به همین دلیل کارها نیاز به تصویب داره و تو این یک سال طوفان الاقصا من انتقادهای خیلی زیادی داشتم به تمام مراجع تولید کننده مستند. امسال تو جشنواره ما باید فیلم‌های بیشتری می‌داشتیم، ولی تو جنگ لبنان، در 60-70 روز جنگ لبنان به نظر من بد عمل نشد و گروه‌های مستندساز زیادی اعزام شدند. در کل اگر که حمایت و نگاه درست دولتی نباشه، به نظر من سینمای مستند زمین می‌خوره. شما الان برو جشنواره ببین چند تا از کارها واقعا مستقل ساخته شده و از اون طرف هم باید ببینیم وضع ما نسبت به 20 سال پیش خیلی بهتره. نگاه ها، اصلاحیه زدن ها، مجوز ها خیلی بهتر شده. الان این فیلم خاک مادر که خود مرکز مستند سوره 2 سال پیگیری کرد، حمایت کرد کار تولید بشه، وزیر محترم ارشاد، نماینده رهبری تو استان سیستان بلوچستان و خیلی های دیگه اومدن پای کار، با اینکه کار کاریه که توش تنش هستش ولی پخش بشه. و نکته آخرم این که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگیه، به همین دلیله که هنر و مستندسازی و فیلمسازی و تئاتر و خیلی مسائل دیگه فرهنگی رشد میکنه. شما تو خیلی از کشورهای منطقه خودمون دور بزنید ببینید 1/100 ما مستندساز دارن یا نه. برای همین مسئولین حالا که ماها یاد گرفتیم کار بکنیم و اینها، باید قدر مستندسازها رو خیلی بیشتر بدونیم.
دقیقاً نکته درست اشاره کردید. آیه امام قلی، من یک سوالی رو در نشستم که در مجموعه سوره برگزار شد مطرح کردم. الان با توجه به صحبت‌های اسلامزاده دوباره مجدداً این سوال به ذهنم رسید که این حمایته که اتفاق می‌افته از مستندسازان جوان صرفا نگاه این هستش که خب در جشنواره بیان دیده بشون و بعد تمام، یا نه این نگاهی یک نگاهی هستش که خب حالا اگر این مستندساز حمایت کردیم در جشنواره هم آمد دیده هم شد، حالا بیام حمایت رو ادامه دار بکنیم و یهو فراموش نشه تو جشنواره 19 همه مثلا سینما حقیقت. این نگاهه میخوام ببینم چه نگاهی.
جریان تربیت فیلمساز یا رشد حالا مستندساز شبیه دو امدادیه. یعنی مثلا یه نهادی که پذیرفته کار رشدی انجام بده، طبعا تا یه حدی میتونه مستندساز رو به مرحله برسونه که اثر حرفه‌ای تولید کنه. حالا جشنواره که منظورم یکی از مبادیه برای دیده شدن اثرش. ولی به هر حال فردی که به مرحله مرسی کار حرفه‌ای تولید کنه، بعدش واقعیت اینه که تمام مسئولیت‌های اون فرد رو نباید اون نهادی که خودش رشد داده متکفل بشه. این اگر ما یک بازار مستندی در کشور شکل بدیم، من میگم مستند بازار متشکل میخواد از همه بازیگران، این عرصه از تلویزیون گرفته تا وزارت ارشاد تا حوزه هنری، یک میز هماهنگ میخواد که وقتی ما مستندسازان رو خواستیم بررسی بکنیم متوجه این باشیم که اینا یک صنفن مثل فیلمسازهای دیگه، که این صرف هر کدوم از بچه‌هاش باید به اندازه خودش بهش اثر و کار برسه. اون وقت اینجوریه که میشه امیدوار بود که بچه‌ای که به مرحله تربیت میرسن، به مرحله رشد حرفه‌ای میرسن، برای بعدش هم دغدغه در حقیقت معیشت ندارن و برای رشدشون هم دغدغه جدی‌تری وجود داره. حالا واقعیت من احساس میکنم که همچین فضای متشکلی در فیلم مستند ما نیست. یعنی انجام سنتی مستندسازان جدا دارن عمل میکنن، تو جدیده های مختلف تلویزیون جدا دارن عمل میکنه، حوزه جدا داره عمل میکنه، سالمان اوج جدا داره عمل میکنه، حوزه هنری جدا داره عمل میکنه. یعنی مستندساز ممکنه بخواد یه تجربه نتیجه برسونه، تک تک اینا رو سر میزنه با سلایق مختلف و اصلا مشخص نیست چرا یک نهادی از یک اثری خوب حمایت میکنه تو یک مقطعی، چرا از اون از اثر دیگه حمایت نمیکنه. خیلی سازوکارها مشخص نیست.
یعنی شما میگید یک پارچه باشه بهتره؟
من احساس میکنم قطعا اگر یک پارچه باشه مسئولین روی یک میز نشستن، من میگم که این که حالا سلایق مختلف وجود داره درست، ولی این که این افرادی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن در این عرصه مشخص باشه که آقای اسلام‌زاده امسال کار داره تو دستش یا نداره.
درست.
اگر کار داره با کدوم نهاد کار داره، کار موازی پیش نره. من مثلا دارم میبینم که بعضی از نهادها موازی دارن روی یه سوژه سه تا مستندساز در کشور دارن کار میکنن که خب به نظرم هدر رفته منابع به لحاظ انسانی حتی اقل حالا مالیش بمونه.
نه.
دو مستندساز دیگه میتونن سوژه دیگه ای کار بکنه. این اون بحثی که شما فرمودید به لحاظ رشد و رها کردن در طبیعت یک شریفه، این واقعیت اینه که ما توی یک مرحله توی سیاست‌گذاری سینما مستند در کشور نیازمنده به همگرایی و حداقل همافزایی نهادها هست، وگرنه حوزه هنری نیروی خودش رو تربیت میکنه تا این مرحله هم میاد منابعش به هر حال محدوده.
من.
ممکن از یه جایی بعد مستندساز رو نتونه اونجوری که باید و شاید حمایت کنه.
درست. بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقایی بابت وقتی که گذاشتین و توضیح ارزشمندی که دادید.
سلامت باشید، من
خدمت
شما.
خدا نگهدار شما باشه.
خب
گفتگو داشتیم با جناب آقای محمد رضا امام قلی مدیر محترم بخش مستند سوره و ادامه میدیم صحبتمون رو با جناب آقای اسلام زاده. خب اول خیلی کوتاه بگید موافق هستین با این موضوع که این بخش حمایتی اگر یک پارچه باشد توسط تمام نهادها میتونه ادامه دار باشه و نتایج بهتری داشته باشه؟
ببین هیچ وقت همچی اتفاقی تو این کشور رخ نمیده. اگه چند نفرم با هم هماهنگ بشن باز چند جای جدید به وجود میان که کار خودشونو میکنن. در کل بعضی از هماهنگی ها بد نیستش، یعنی مثلا بعضی از مستندسازا خب میبینی که طرف دو ساله که کار بهش نداده و یه جوری احوال طرفو بپرسن که کار داشته باشه خیلی بهتره. یک دو ما شاهد این هستیم که مثلا یو امسال بچه ها میگفتن آقا هیئت انتخاب یا بعضی از مسئولین سینما حقیقت مثلا میگفتن محسن چطوریه فلان موضوع 7-8 تا کار اومده نمیدونیم اصلا چطوریه کی پشتشه، یه دفعه همه دغدغه‌شون شده کارهای شبیه همدیگه ساختن از یک موضوع که کم نداشتیم. من 1400 دو تا فیلم ساختم، دو تا فیلم مشابه بود، یعنی اون کاراکتری که ازش فیلم ساختم، یعنی دو تا کاراکتر، یکی خانم علیزاده فیلم اجتماعی ساختم، یه فیلم دیگه شبیه اون بود که هر جفتش اومد جشنواره، شهید جمالی و حاج قاسم و فیلم ساختم که دقیقا یه نفر دیگه هم اومد همونو فیلم درست کرد. بعد میبینی مثلا فلان شهید یا فلان شخصیت 10 ساله که هیچ کسی ازش فیلم نمیسازه. تا یک جاهای خوبه که اینا با هم دیگه بشینن سیاست گذاری بکنن. مثلا اگر قراره که درباره مثلا جنگ 8 سال دفاع مقدس مثلا فیلم ساخته بشه، مثلا سوره نره درباره صدام بسازه، اوجم بره درباره صدام بسازه، شبکه مستندم صدام بسازه، یه دفعه میاد تو جشنواره میبینی 7 تا فیلم صدام. خب شما برو موضوعات دیگر رو بپرداز بهش و این اتفاق نه. در کلان درست میگن به نظر من و همکاری با اصناف هم باید بیشتر بشه که میگم اینطور نباشه یه مستندساز مثلا سالی 5 تا کار انجام بده ولی 10 تا مستندساز توی صنف 3 سالی که کار
خیلی
انجام
بده. کارهای پرسه میرن دیگه اکثرا، خیلی نمیدونم چرا یه اقبالی به وجود آمده که سمت کار پرسه زیاد دارن میرن. یه سوالی برام به وجود اومد، یه تفکری که به عقیده من غلط هست ولی خب من میخوام مطرحش بکنم. برخی فکر اینطور فکر میکنن که مستند یک پله اولیه‌ای هست برای کسی که میخواد سینماگر بشه و فیلم بلند داستانی بسازه.
خب ما با اونا دشمن.
آره این تفکره هست. من میگم من خودم میگم
غلط سوال. نگاه سینمای تجربی دارن به مستند.
دقیقاً. میخوام این رو شما که یک مستندساز با تجربه و با سابقه هستید بگید که آقا واقعا اینطور هست یا نیست، شما بگید که، یا نه خود مستند اصلا یک جایگاه رفیعی داره و یک جایگاه خاص خودش رو داره.
ببین کسی که در سینمای مستند دور بزنه و تجربه بکنه قطعاً با کسی که بر صورت این سینما رو درک نکنه تفاوت داره. ما هم نمیتونیم بگیم آقا هر کی مستند میسازه باید تا آخر مستندساز بمونه. نمونش آقای حاتمی کیا و ده ها فیلمسازی که بعد از انقلاب اومدن و الان دارن داستانی میسازن. به خود منم پیشنهاد داستانی میشه بعضن، ولی خب من این سینمای مستند رو دوست دارم. شاید هم یه روز داستانی بسازم، ولی هیچ وقت به سینمای مستند نگاه سینمای تجربی رو ندارم و این یک اشتباه بزرگه به نظر من و بعضی وقتای خیانت در حق مستند. و الان ما جامعه مستندسازمون یک جامعه پویا هستش که داره در ژانرهای مختلف کار میکنه. شما همین الان برو سینما حقیقت ببین، امسال یکی از سالهای پرفروغ سیاسی هست، نمیدونم حیات وحش هست، محیط زیست هست، نمیدونم ژانر مقاومت هست، دفاع مقدس هست، بین الملل هست و یک سبد متنوعی. و خب خدا رو شکر به نظرم حالا ورودیش بیشتر از خروجیش به سمت داستانی.
بسیار عالی. یه موضوع دیگه این که قبول دارین که نقد سازنده است، تو هر حوزه نقد میتونه سازنده باشه.
بله.
چرا ما منتقد مستند کم داریم؟ یعنی منتقدی که تخصصی بیاد و بشینه و در بکرون تخصصا بیاد نقد بکنه.
ببین خب چون یک عرضم به خدمتون که شما این ترنوور مالی مستند خیلی ترنوور مالی ضعیفیه. من نمیخوام گلایه گذاری بکنم سر مسائل مالی، ولی چرا خیلی از مستندسازهای ما رو میارن به برنامه سازی؟
درست.
چرا میرن سمت نمیدونم، حالا بعضی ها دستشون میرسه سریالی، نمیدونم فیلم سینمایی، ولی بعضی ها هم که نمیرسه میاد برنامه ساز میشه. چون اصلا سبد و ترنوور مالی و این میز کلن کوچیکه و هیاهویش کمه، هیاهویی که داره و جنجالی که داره کمه، کمتر وایرال میشه. مثلا فلان سریال میاد با دو تا شوخی جنسی و اینها هی فیلمو میاره بالا تو پلتفرم اینور اونور. این سینما وقتی که یه مقدار ضعیف هستش از جهات مختلف نمیتونی انتظار داشته باشی که منتقدین حرفه‌ای و خاص سینمای مستند هم در اینجا کارشون شکوفا بشه و خیلی دیده بشن. به همین دلیل به نظر من
خب تو مستند نمیشه که به اون جنبه اقتصادی هم برسیم، یعنی راهکاری داره یا نه همینی که هست؟
ببین خب شما مثلا تو سینمای داستانی شاهد این هستی که مثلا چند ده میلیارد برای یه فیلم قرض میشه و بعد چند ده میلیون هم نمیتونه بفروشه. و در صورتی که خب اگر که یه پولای این مدلی برای ساخت یه سری مستند ویژه خرج بشه و هزینه بشه، به نظر من وضع بهتر میشه. حالا فقط برای ساختم نیست، برای پروبال دادن به حاشیه های مستند هم. شما همین الان مثلا نمیدونم تو کنفرانس مطبوعاتی پرسیدی یا نه بودجه سینما حقیقت رو ببین چقدر
پرسیدی؟ من
از اون برو جلوتر ببین اصلا توی جشنواره فجر داره به چشم یک بچه ناتنی به مستند نگاه میشه. مثلا من چندین دوره حضور داشتم، مثلا تو سالونای زیرپله‌ای بعضن پخش میشه، مثلا سالونی که 40 نفر گنجایش داره که من مخاطبم زیاد بود دو تا سالون داده بودم. یا یه دفعه هیئت انتخاب نداره، میدونستی اصلا مثلا میاد از تو سینما حقیقت برمیداره. من همین الان فیلم بروز دارم میسازم، ولی خب چون تو اون قانون نیستش از فجر کنار گذاشته میشه. چه 30 روز رفتم وسط جنگ فیلممو سریع دارم میرسونم ولی نمیتونه فجر بره.
من این موضوعی که گفتید در مورد سالن، این یک مورد رو بگم که من این رو پیگیری کردم خودم شخصا و پاسخی که میدن اینه، یعنی اگر که الان یک مسئول سینمایی باشه، حالا جشنواره یا هر جای دیگه، میگن خب ما الان اصلا یک سالن اصلی رو بذاریم، خب سالن پر نمیشه، مخاطب نمیاد، نه اینکه ما دوست نداشته باشیم، مخاطب نمیاد. این یه موردشه. یه مورد اینه که پس شما اعتقادتون بر اینه که اگر کاشت مناسب داشته باشیم، یعنی اون هزینه انجام بشود، برداشت خوبی هم از مستند امکان پذیر هست.
بله، تو چطور اون سالی که مثلا تو چیز بود، تو یه سینمای دیگه گذاشته بودن غیر از برج میلاد، فکر میکنم همین تقاطع نیایش هست،
پردیس سینمای ملت.
بله، پردیس سینمای ملت چطوری 300 نفر پر میشدش سالان. من دقیق یادم اون مستندی که درباره خانمای هاکی باز بود، یا برای خود فیلم من پر شدش سینما، حالا اونا پرتر شدش چون موضوعش زنان بود و اینها. و قبول ندارم، البته سالن اصلی برج میلاد خب خیلی سالن بزرگیه، ولی دیگه اون یه جوری تحقیره که شما اینو ببری مثلا توی سالن 40 نفره نمایش بدی، بگی این پر نمیشه. و من خودم نمونش دیگه، اومدیم دیدیم 2-3 تا سالن پر شده و مخاطبم خیلی ناراحت شده و چرا تو این وضع داره پخش میشه. حالا اصلا به سالن کار نداریم، نگاهو داریم دربارش صحبت میکنیم. شما مثلا یه سال میگه آقا یه جایزه میدم، یه سال یکی و نصفی جایزه میدم، هر سال قوانینو تغییر میدی تو فجر، یه دفعه میگه آقا نباشه دیگه، مثلا جایزه فنی نداره. این نگاهه تا وقتی نباشه منتقدین نمیبینن، و تا وقتی که این نگاه نباشه خب این سینما هم رشد نمیکنه، هر چند اقبال عمومیش بسیار بالاست. ما مستندی داشتیم که 1000 تا اکران داشته و مستند خود من هیچ کس منتظرت نیست در چندین زندان کشور، مراکز ترک اعتیاد، سینماهای مختلف پخش شد و حالا درسته که بار مالی نداشتش ولی تونست جریان ساز باشه. الانم بعد 3 سال نمیدونم چی شده، دوباره دانشگاه ها اومدن و دنبال اون مستندن و میتونه یه جورای چراغ راه باشه برای تصمیم گیری های بزرگ. ببین تنها میان طالبان رو ببین، بله. نه تنها توی ایران،
دیدم.
تو آمریکا همینطور، تو روسیه من رفتم بحث برانگیز شد، تو اسپانیا رفتم همینطور، تو ایتالیا، تو مصر. خب یه مستنده که با یه هندیکم ضبط شده ولی یک نگاه پیشرو داشت،
حرف برای گفتن داره.
حرف برای گفتن. این به خاطر من نیستش، به خاطر نگاه یک مستند ساز.
بله. بله.
این نگاه باید جدی گرفته بشه.
این یه نکته رو بگم، حالا چون میگم موضوعی که میگید رو من مثلا پیشتر در موردش دغدغه‌ام بوده، چون مستند یکی از حوزه‌های کسی که دغدغه خود من هست و پیگیری کردم. مثلا همین جشنواره فجر که گفتید چرا مثلا بخش دستاورد فنی اینها نیست، وقتی پای صحبت مسئولان حالا تو دوره‌های مختلف نشستم و صحبت کردیم، میگن که خب مستند یک جشنواره مهم، کلیدی و اصلی به نام حقیقت داره و اونجا از همه ابعاد ما داریم بهش میپردازیم و جوایز میدیم و نگاه میکنیم، نقد میکنیم و همه موارد دیگه. حالا تو جشنواره فجر هم اگر بخوایم بیایم به اون به قول معروف پروپیمانی بهش بپردازیم، یه ذره دیگه شاید نرسیم به خود اون اصل ماجرا، که چون عنوان جشنواره فیلم فجر هستش، هرچند که مستند هم فیلم حساب میشه. بله، منتها میگن چون جشنواره تخصصی دارد دیگه، خب اونجا ما داریم کارا.
ببین ما امتن وسطا، نه افراد نه تفرد. نه بیاین شما 10 تا جایزه بدین و این حرفا، نه. مثلا جایزه مثلا تهیه کننده باشه، کارگردان باشه و یک دونه جایزه فنی. میشه با 3 تا. آخه بعضی از اوقات هر سال داره توی فجر قوانین تکون میخوره. یه سال 2 تا فیلم مستند گذاشتم با داستانی‌ها رقابت میکرد، نمیدونم یادتونه یا. یه سال یه دفعه 18 تا اثر میره. و البته در خیلی از جشنواره ها تو دنیا هم همینطوریه، وقتی مستند کنار داستانی قرار میگیره ذبح میشه.
بله.
و خب بالاخره جشنواره تخصصی بهتره، ولی اینجا بیایم خب چون این سینمای مستند یک عرض کردم چراغ راه، حالا چون خودم مستند سازم نمیخوام هی مثلا تبلیغشو بکنم، ولی داشتیم مستندسازایی که پیشرو بودن تو عرصه‌های مختلف و تونستن جریان ساز باشن.
خیلی ممنونم آقای اسلام زاده، انشالله که موفق باشیم، بدرخشیم و باز هم توفیق نصیب بشه که بتونیم با شما گپ و گفتی داشته باشیم.
متشکرم.
ممنون، سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان، همچنان شما همراه سینما زاویه هستید. کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
ببین سینما، خواهش می‌کنم، من خیلی وقت سینما ندارم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سینما زاویه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
مهدتان بلاله ما بفرست.
من به خاطر کسی میمونم که خودش باید بمونی.
دمه مدام تلام
عزیزی عزیزی. نه بعضی این جوان ها رو یه طوری نگاهشون میکردن که انگار غریبه میبینن.
خب حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریک درجه کانتی به پنی نفر روشن کنیم، حرفای خوب خوب بزنیم.
هر چی دارم از تو دارم، همین نفس.
اگه
سرون
من کسی نیاره میدم به تو
آقازون. یه قرآن وردار بیار اینجا، ما دستمون رو بذاریم روش تو بفهمیم. ما یک کلمه اگه به تو بالا پایین گفته باشیم
زندگیمو با خدا من از قبل می‌ترسم. خدا بفهمیم.
رادیو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه.
ممنون که همچنان همراه سینما زاویه هستید. دو صفحه رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. در صفحه اول به مرور اخبار هفته پرداختیم و در صفحه دوم هم که از چالش‌های سینمای مستند در ایران با حضور آقای اسلامزاده پرداختیم. الان در صفحه سوم می‌خوایم بریم به سراغ معرفی 18مین جشنواره سینما حقیقت و آنچه که در این دوره از جشنواره اتفاق می‌افته و روابط عمومی محترم جشنواره سرکار خانم واعظی پور همراه ما هستن و پشت خط هستن تا باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. سلام و درود بر شما خانم واعظی پور.
سلام آقای کربلایی، در خدمت.
ارادت، سلامت باشید. خب خانم واعظی پور، ابتدا میخوام بدونم که اگر تفاوت‌هایی بین این جشنواره و جشنواره 17 هست، ابتدا از اون تفاوت‌ها و تغییراتی که ایجاد شده برام بگین تا بعد چند تا مطلب دیگه هم از خدمتتون بپرسم.
چشم. 18مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت تقریبا میشه گفت که شاکله اصلی شبیه ادوار قبلیه.
درست.
تغییرات همیشه این شکلی بوده که متناسب با فضای موجود اتفاق افتاده. یعنی ما همینطور که پارسال بخشی رو داشتیم در درباره غزه و به احترام غزه که شامل پنل‌های آموزشی می‌شد و نمایش مستندهایی با این موضوع، امسال هم همین بخش رو داریم و این بخش رو گسترده‌تر کردیم. اما در حوزه‌های دیگه روال سابق جشنواره رو داریم و اینکه حالا این بخش قضیه‌ای که امسال شما باهاش مواجه هستین، یه اتفاق جالبی که توش افتاده اینه که یک مجموعه 22 تایی فیلم کوتاه به کارگردانی آقای رشید مشهراوی، یک فیلمساز فلسطینی، این پروژه رو مدیریت کردن و 22 تا فیلمساز دیگه سعی کردن فیلم‌های کوتاهی در یک سال اخیر درباره فلسطین بسازن. این فیلم کلاً برای اولین بار در ایران داره اکران میشه و یک سند تصویری از آن چیزیه که در غزه در یک سال اخیر گذشته. اگر لازمه و برای شما جذابه، من اخباری هم درباره فیلم‌ها بگم، یعنی فیلم‌هایی که در بخش ملی یا بین‌المللی اکران میشن.
بله بله حتما.
ما توی بخش ملی 68 تا مستند داریم که 25 تاشون مستند بلنده، 21 مستند نیمه بلند و 22 مستند کوتاه. در بخش بین‌المللی آمارها همیشه خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، تعداد فیلم‌ها بیشتره و متنوع‌تر از کشورهای مختلف، یعنی 123 کشور در این دوره از جشنواره فیلم دارن و این فیلم ها از اروپا هست، از امریکا هست، از آسیا هست، از کشورهای همسایه هست. مسئله حالا جذاب اینه که ما افتتاحی همون برگزار شد در پردیس چارسو و با حضور آقای حسین ترابی که یکی از فیلمسازهای قدیمی هستن، حتما میشناسیم و یادتون هست که فیلم برای آزادی ایشون یکی از مستندهای ماندگار تاریخ سینمای ایرانه. ایشون حضور داشتم و افتتاحی ما همیشه حالت غیر رسمی و صمیمی داره، اما سعی میکنیم که از بزرگان سینمای مستند توی مراسممون تجلیل کنیم. افتخار داشتیم که میزبان آقای حسین ترابی بودیم. در همین افتتاحیه‌مون هم فیلم حالت عشق اکران شد که یک خانوم لبنانی این فیلمو کارگردانی کردن و محصول مشترک ایرانه و مرکز گسترش.
بسیار عالی. استقبال چطور بود از مراسم افتتاحیه؟
از افتتاحیه
چطور استقبال؟
بله بله، کلا خیلی جالبه که ما رزرو بلیط رو از چند روز قبل آغاز کرده بودیم. اگر اخبار رو دنبال می‌کردین